هماهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
خبرنگار بی بی سی بعد از حدود 4 ماه اسارت آزاد شد. پس از کشته شدن 11 تن مقررات منع عبور و مرور در لال مسجد پاکستان به اجرا درآمد. آمریکا نسبت به میزان اعلام شده تلفات جانی در میان افراد غیر نظامی افغانستان ابراز تردید کرد. ساعت 7 بامداد. با سلام، من بهمن باستانی به اتفاق همکارانم در این مجله بامدادی رادیو فردا در خدمت شما هستیم تا ساعت 7:30 با مجموعه متنوع از خبر، گزارش و گفتگو. امروز چهارشنبه 13 تیر ماه 1386 خورشیدی و 4 ژوئیه 2007 میلادی است. سپاسگزارم که در این مجله بامدادی هم همراه ما هستید و از شما دعوت میکنم که در آغاز به تازه ترین خبرها توجه فرمایید. از همکارم شاهین بشیری.
با سلام به شنوندگان گرامی. آلن جانستون خبرنگار بی بی سی که مدت 4 ماه در باریکه غزه به اسارت گرفته شده بود سرانجام آزاد شد. این خبرنگار در نخستین ساعات امروز توسط ربایندگانش که خود را ارتش اسلام می نامند تحویل حماس داده شد. خالد مشعل رهبر حماس ضمن اعلام این خبر گفت که فلسطینی ها از این آدم ربایی متاسفند. جانستون تنها خبرنگاری بود که به طور تمام وقت در باریکه غزه کار می کرد. وی در روز 21 اسفند سال 1385 ناپدید شد. ربایندگان وی مدتی بعد خود را ارتش اسلام نامیدند و تهدید کردند که جانستون را خواهند کشت. مقامات پاکستانی پس از کشته شدن 11 نفر در مسجد لعل اسلام آباد مقررات منع عبور و مرور وضع کردند و از طلابی که هنوز در این مسجد سنگر گرفتند خواستند سلاح خود را بر زمین بگذارند. ظفر واراج معاون وزیر کشور پاکستان گفت نیروهای امنیتی هیچ برنامه‌ای برای انجام تغییرات در مسجد ندارند. لعل مسجد که نام دیگرش مسجد سرخ است به مرکزی برای طلاب مذهبی تبدیل شده است که می‌کوشند قوانین سختگیرانه اسلامی را به مورد اجرا بگذارند. یک جنرال آمریکایی نسبت به میزان اعلام شده تلفات جانی افراد غیر نظامی ابراز تردید کرد. سازمان‌های کمک رسانی افغانی و غربی اعلام کرده بودند که نیروهای ناتو مستقر در افغانستان امسال 230 غیر نظامی را کشتند. جنرال پری ویگینز گفت این میزان تلفات اعلام شده غیر قابل اعتماد است، چرا که ارائه چنین آماری به طور مستقل آن هم در منطقه‌ای بسیار پرت و دور از دسترس ممکن نیست. وی افزود اشتباه بودن چند آمار از این دست تا کنون به اثبات رسیده است. خبرگزاری‌های رسمی ایتارتاس و اینترفاکس در روسیه به نقل از مقام‌های جمهوری اسلامی نوشتند اندکی پس از اینکه ساخت نیروگاه هسته‌ای بوشهر توسط روسیه در ماه سپتامبر پایان یابد، این نیروگاه کار خود را آغاز خواهد کرد. تکمیل ساخت این نیروگاه قرار است تا 2 ماه دیگر انجام شود و این نیروگاه بلافاصله تولید برق را آغاز خواهد کرد. رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه پس از دیدار در ایالت مین آمریکا اعلام کردند به منظور حل بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی همکاری خواهند کرد. آمریکا میگوید ایران قصد دارد بمب اتمی تولید کند، اما جمهوری اسلامی با رد این مطلب بر این موضوع پافشاری میکند که برنامه هسته‌ای ایران تنها برای مقاصد صلح‌آمیز است. یانگ جی چه وزیر امور خارجه چین روز سه‌شنبه در پیونگیانگ با کیم جونگ ایل رهبر کره شمالی ملاقات کرد. گفتگو در مورد پیشرفت روند خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی مهمترین موضوع مورد بحث در این دیدار اعلام شده است. به گزارش خبرگزاری رسمی شینهوا در چین، کیم جونگ ایل در این دیدار گفته است که هر 6 کشور شرکت کننده در گفتگوها به منظور حل بحران هسته‌ای پیونگیانگ باید گام‌های اولیه را در جهت خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی بردارند. کره شمالی قرار است به عنوان نخستین گام فعالیت نیروگاه هسته‌ای یانگ بایون را متوقف کند. وزیر امور خارجه چین در سفر به پیونگیانگ همچنین با همتای خود از کره شمالی و نیز نخست وزیر این کشور ملاقات کرده است.
با تشکر از شاهین بشیری که تازه ترین خبرها تا این ساعت را به آگاهی ما رساند. و اما چه داریم در این مجله بامدادی رادیو فردا؟ آزادی آلن جانستون خبرنگار انگلیسی بعد از حدود 4 ماه از بند گروگانگیران در غزه. چین آغاز مخالفت با صدور قطعنامه تحریم دیگری علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل. حقوق بشر در ایران، بازداشت نایب رئیس سندیکای شرکت واحد و حکم زندان و شلاق برای یک دانشجوی فعال حقوق زنان و مطالب متنوع دیگر که بگذارید در طول برنامه بگویم. آلن جانستون، چنان که در خبرها شنیدید، خبرنگار بی بی سی، سرانجام بعد از حدود 4 ماه که در اسارت گروهی با نام ارتش اسلام در نوار غزه بود، چند ساعت پیش آزاد شد و لحظاتی پیش هم در کنار اسماعیل هانیه نخست وزیر حماس در برابر خبرنگاران حاضر شد و به تناوب او و اسماعیل هانیه سخنانی ایراد کردند. آلن جانستون در این نشست در برابر دوربین خبرنگاران شبکه‌های خبری جهان بیشتر به ابراز شادی بی حد از آزادی خود پرداخت و از حمایت‌های عمومی بین المللی که از او شده از سپاسگزاری کرد. سازمان حماس که در جریان زد و خوردهای خونین با فتح به رهبری محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی بر نوار غزه مسلط شده است و تحت تحریم بین المللی قرار دارد، وعده داده بود که آلن جانستون را آزاد کند. شاهدان در غزه از درگیری مسلحانه روز گذشته بین افراد حماس با افراد گروه ارتش اسلام یعنی گروگانگیران آلن جانستون خبر دادند. حماس در بیانیه‌ای که به مناسبت آزادی آلن جانستون صادر کرد، آزادی این خبرنگار را محصول توافق بین حماس و گروه ارتش اسلام اعلام کرد. اما از جزئیات این توافق سخنی نگفت. گروه ارتش اسلام در غزه با گروگان گرفتن آلن جانستون خواستار آزادی چند زندانی در انگلیس و در اردن شده بود. آلن جانستون تنها خبرنگار غربی بود که در غزه مانده بود و به تهیه خبر و گزارش به طور تمام وقت می پرداخت. دوره اسارت او طولانی ترین دوره اسارتی بود که خبرنگاران و روزنامه‌نگاران در منطقه تجربه کردند.
به برنامه بامدادی رادیو فردا گوش می‌کنید.
با تقویت احتمال تنظیم نهایی پیشنویس قطعنامه سوم تحریم شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران در پیوند با برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی، چین گام نخست در این مرحله را در مخالفت با تلاش برای صدور قطعنامه در شرایط فعلی برداشت. وانگ وانگیا سفیر چین در سازمان ملل روز گذشته در کنفرانس خبری در محل این سازمان در نیویورک با گفتن اینکه اکنون زمان مناسبی برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران نیست، افزود اهمیت بیشتر باید به تلاش‌های دیپلماتیک داده شود. سفیر چین گفت که مقامات ارشد وزارت خارجه 5 کشور دارای حق وتو در شورای امنیت، آمریکا، فرانسه، چین، انگلیس و روسیه به اضافه آلمان که به کشورهای 5 به اضافه 1 معروفند، درباره چگونگی برداشتن گام بعدی در زمینه برخورد با برنامه‌های هسته‌ای ایران کنفرانسی تلفنی داشتند، اما تصمیم مشخصی در این کنفرانس نگرفتند. سفیر چین افزود اکنون که محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و خاویر سولانا نماینده 6 قدرت بزرگ جهان در گفتگو با مسئولان جمهوری اسلامی راه مذاکره را در پیش گرفتند، اگر کسی به فکر توزیع پیشنویس قطعنامه تحریم دیگری در شورای امنیت باشد، کمکی به حل مسئله نمی کند. چین افزون بر منافع سرشار اقتصادی که در ایران دارد و وابستگی فزاینده اش به نفت، از یاری دهندگان اولیه جمهوری اسلامی ایران در ساخت تأسیسات هسته‌ای بوده است. مرکز تحقیقات هسته‌ای و فراوری اورانیوم 23 سال پیش در سال 84 میلادی با کمک چینی‌ها در اصفهان ساخته شد. فراوری اورانیوم مرحله‌ای است ضروری در چرخه سوخت. سنگ معدن بعد از استخراج از معادن ساغند یزد و تبدیل شدن به کیک زرد یا پودر فشرده اورانیوم در مرکز فراوری اصفهان است که به گاز اورانیوم تبدیل می شود و سپس برای تزریق در دستگاه های گریز از مرکز برای غنی‌سازی به تأسیسات نطنز می رود. در جریان صدور 2 قطعنامه پیشین تحریم که شورای امنیت سازمان ملل صادر کرد، چین و روسیه در ابتدا از مخالفان صدور قطعنامه بودند و سرانجام بعد از به تعویق انداختن چند باره با تعدیل‌های آن قطعنامه ها صادر شد. آمریکا اکنون تحریم‌های سخت‌تری را در این مرحله در نظر دارد، مانند بازرسی کشتی‌های باری که از بنادر ایران بارگیری می‌کنند. انگلیس که گفته می‌شود پیشنویس قطعنامه جدید تحریم علیه ایران را تهیه کرده، اما هنوز برای تنظیم نهایی در بین اعضای شورای امنیت توضیح نکرده است، دامنه تحریم‌ها را از این هم گسترده‌تر کرده و خواهان محروم کردن ایران از حقوق ترانزیت و پهلو گرفتن کشتی‌های ایران، ممنوع کردن نشستن هواپیماهای خطوط هوایی ایران در فرودگاه‌های خارجی و مسدود کردن دارایی‌های برخی بانک‌های ایرانی در خارج است. خبرگزاری رویتر گزارش می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران اکنون در حال بررسی پیشنهاد تعلیق کوتاه مدت غنی‌سازی اورانیوم در برابر توقف تلاش برای صدور قطعنامه بعدی شورای امنیت سازمان ملل است. اما به گزارش همین خبرگزاری تا این لحظه جمهوری اسلامی ایران رسما چنین اقدام و سازشی را رد کرده و همچنان قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل را بی‌اعتبار خوانده است. اگرچه همین روز گذشته کاظم وزیری هامانه وزیر نفت جمهوری اسلامی گفت تحریم فعالیت برخی بانک‌های ایرانی که در پی صدور قطعنامه پیشین شورای امنیت اعمال شده باعث شده است که تأمین مالی شماری از طرح‌های نفت و گاز در ایران با مشکل روبرو شود.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
ابراهیم مددی نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، تنها سندیکای مستقل فعال در ایران، روز سه‌شنبه بازداشت شد و به زندان برده شد. حسام مهدوی همکارم در گفتگو با منصور اوسانلو رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد در خصوص دلایل این بازداشت پرسش‌هایی کرده است که با هم می‌شنویم.
آقای اوسانلو، نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد چطور و به چه دلیل بازداشت شد؟
آقای مددی به اتفاق آقای سید رضای نعمتی پور از اعضای سندیکا و کارگرانی که به ناحق اخراج شدند برای مراجعه به اداره کار استان تهران واقع در خیابان سخایی حضور پیدا کردند، ولی متاسفانه اجازه ندادن که ایشون بالا به قسمتی که می‌خواستن مراجعه کنن در رابطه با امور بازگشت به کار و جواب هیئت‌های حل اختلاف رو بگیرن، چون بیشتر از 60-70 روز هست که از این دادگاه‌های حل اختلاف همکاران ما در ادارات غرب تهران و جنوب تهران می‌گذره، ولی متاسفانه آرا این ادارات رو هنوز به دست همکاران ما نداده بودند که برای پیگیری موضوع میرن، ولی متاسفانه ایشون رو همون کریدور پایین نگه میدارن به اتفاق آقای سید رضا نعمتی پور، و بعد از 45 دقیقه یک ماموری از کلانتری میاد و بعد یک جلبی رم مامور حقوقی اداره کار استان به اون آقای علی ارجمند که سروانی هستن از کلانتری بهارستان آمده بودن میدن که آقای مددی رو جلب بکنن و ببرن به کلانتری بهارستان. که من از آقای علی ارجمند پرسیدم که مگه آقای مددی جرم مشهودی داشت؟ گفت خیر، من اتفاقا در گزارشم نوشتم که ایشون تو صندلی نشسته بودن خیلی راحت و خیلی با شخصیت و من هیچ مورد خلاف ندیدم، ولی یک برگ جلب سیار به من دادن که من ناچار بودم با اون جلب سیار ایشونو جلب کنم.
آیا این اقدام قانونی بوده؟
طبق قوانینی که ما میدونیم و عرف قضایی که وجود داره، حداقل برای شخص بایستی اول یک احضاریه بفرستن، اخطاریه بفرستن، بعد از اون اگر شخص نیامد تازه جلب معمولی صادر میشه، بعد از جلب معمولی حداقل یک ماه اون جلب وقت داره ورود به منزل و بعد جلب سیاره. یک روال این چمینی باید طی بشه که اصلا در اطباق مددی هیچ کدوم از این احضاریه و اخطاریه صادر نشده و این جلب از قبل آماده بوده و به شکل انتقام جویانه ما حد میزنیم این کار کردن، و در زمانی که ساعت بعد از ظهر به بعد دیگه دسترسی هم به بازپرس نیست که ایشونو به زورم که شده یک شب در بازداشتگاه نگه داره، که متاسفانه الان آقای مددی در بازداشتگاه کلانتری 109 میدون بهارستان هستند و هر کاری ما کردیم نتونستیم ایشونو خلاص کنیم. ما از همکاران و آزادی خواهان و علاقمندان به حقوق بشر، حقوق کارگران، حقوق انسان‌ها خواستیم که ساعت 8 صبح بیان به خیابون ورزش در جلوی مجتمع ناحیه 12 دادگستری و اعتراض خودشون رو نسبت به صدور این برگ جلب سیار غیرقانونی از سوی بازپرس شعبه ششم که بیهوده آقای مددی رو به زندان بردن اعلام بکنن، تا این بازپرس و امثالو بدونن که کارگرها و نماینده های کارگران که با ده ها صد ها و هزار ها رای کارگران انتخاب شدن، چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور، تنها نیستن.
منصور اوسانلو رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد در گفتگو با رادیو فردا. روز گذشته اعلام شد که دلارام علی از متهمان پرونده تجمع روز 22 خرداد 85 زنان در میدان هفته تیر تهران به 2 سال و 10 ماه زندان و 10 ضرب شلاق محکوم شده است. به گزارش همکارم شیرین فامیلی در این باره توجه فرمایید که گفتگویی دارد با شیرین عبادی.
پیگرد و احضار فعالان جنبش زنان و دانشجویی به دادگاه و صدور احکام سنگین برای آنها ادامه دارد. دلارام علی دانشجو و از فعالان کمپین جمع‌آوری 1 میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز را شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به 2 سال و 10 ماه حبس تعزیری و 10 ضربه شلاق محکوم کرد. اتهام دلارام علی آنگونه که مسئولان قضایی در حکم بدوی اعلام کردند، شرکت در تجمع مسالمت‌آمیز فعالان زن در 22 خرداد ماه 1385 در میدان هفته تیر و فعالیت در کمپین 1,000,000 امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز است. شیرین عبادی، حقوقدان، برنده جایزه صلح نوبل و یکی از وکلای دلارام علی به رادیو فردا میگوید در پرونده موکل او و دیگر فعالان جنبش زنان که در تجمع 22 خرداد شرکت داشتند و اتهام آنها اخلال در نظم عمومی بوده است، شاکی خصوصی وجود ندارد.
متاسفانه برای خانم دلارام علی 2 سال و 10 ماه دادگاه تعیین کرد و این بسیار باعث تعجب است که وقتی یک دختر جوان دانشجو خواستش فقط این است که او هم از همان حقوقی برخوردار باشد که برادرش با او چنین رفتاری می کنند. خانم هایی که در تجمع قانونی 22 خرداد براشون پرونده ساخته شد و افرادی که دفتر جمع‌آوری امضا در کمپین 1,000,000 نفر بودند، اقامشون عنوان شد اقدام علیه امنیت ملی، اخلال در نظم عمومی، احوان سرکازید. من نمیدونم کجای این مسائل که این خانم ها فقط بفرد قوانین رو بیان میکردن. آیا بیان قانون جرم هست؟ میگویند اخلال در نظم عمومی. شاکی خصوصی نداشت هیچ کدوم از این پرونده ها. کسی نیمد شکایت بکنه که نظم رو به هم زدید و زندگی من مختل شد.
علاوه بر اتهام اخلال در نظم عمومی، دلارام علی بر اساس قانون مجازات اسلامی به اقدام علیه امنیت کشور نیز متهم شده است. شیرین عبادی، رئیس کانون مدافعان حقوق بشر:
میگویند اقدام علیه امنیت ملی. من میخوام سوال کنم اگر زنی بگوید که من نمیخواهم حبوس سرم بیاید، آیا امنیت ملی صدمه میخوره؟ اگر زنی بگوید که من میخواهم اموال بچم رو که خودم بهش هبه کردم اداره کنم، آیا دشمن به ما حمله میکنه؟ این گونه استدلال در حقیقت نادیده گرفتن مطالبات بر حق زنانی است که سالیان ساله برای تساوی حقوق در ایران مبارزه میکنند. امیدوارم در دادگاه تجدید نظر با دقت بیشتری که در پرونده میشه این بی‌عدالتی جبران بشه.
دلارام علی دانشجوی دانشگاه تهران است که در پی حمله نیروهای انتظامی به تجمع زنان در 22 خرداد سال گذشته در میدان هفته تیر به همراه بیش از 33 تن دیگر از شرکت کنندگان در تجمع بازداشت شد. گرچه اکثر بازداشت شدگان از جمله دلارام علی به تدریج آزاد شدند، ولی بررسی پرونده ها و صدور احکام سنگین برای آنها ادامه دارد.
شیرین عباد، ببخشید، شیرین فامیلی گزارش میداد. ساعت 7:18 و 20 ثانیه بامداد است. مجله بامدادی رادیو فردا را میشنوید.
از میان مطبوعات:
انتصاب غلام حسین الهام، دوست نزدیک محمود احمدی نژاد، به ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا به عنوان پنجمین سمت دولتی وی از سوی رئیس جمهوری اسلامی صدای روزنامه کیهان را نیز درآورده است. کیهان طی یادداشتی با عنوان دایره را نبندیم نوشته خبر تعجب آور بود و در نگاه اول باور کردنی به نظر نمی رسید. آقای دکتر الهام، وزیر محترم دادگستری، سخنگوی دولت، عضو حقوقدان شورای نگهبان که مسئولیت های جانبی دیگر نظیر تدریس در دانشگاه را نیز بر عهده دارند، با حکم جدید رئیس جمهور محترم به ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم منصوب شده است. این روزنامه با اشاره به انتقاد گسترده از چنین انتصابی نوشته الحق که حق با منتقدان بود. روزنامه تهران امروز از پلمپ 50 مؤسسه تاکسی تلفنی از سوی نیروی انتظامی خبر داده است. به نوشته این روزنامه، 24 ساعت بعد از اعلام خبر برخورد با آژانس‌ها و مسافربرهای شخصی که نرخ کرایه‌هایشان را افزایش دادند، ماموران نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی همراه با اعضای اتحادیه آژانس‌دارها دفتر 50 آژانس در کشور را پلمپ کردند. به نوشته این روزنامه، روز گذشته رئیس پلیس کنترل نامحسوس نیروی انتظامی نیز اعلام کرد ماموران پلیس به صورت نامحسوس در مسیرهای مختلف سوار بر تاکسی و آژانس یا مسافربرهای شخصی میشوند تا نسبت به رعایت کرایه از سوی این مسافربرها اطمینان یابند. روزنامه اعتماد ملی اظهارات مشاور مطبوعات رئیس جمهوری در خصوص اعلام جرم بر علیه مطبوعات را مورد توجه قرار داده است. به نوشته این روزنامه، علی اکبر جوانفکر گفته برخی رسانه‌ها با توسل به روش‌های غیر اخلاقی از بردباری دولت نهم سوء استفاده می‌کنند. به روزنامه‌های منتقد دولت را به انتشار مطالب بی‌اساس متهم کرده و از برخورد قاطع با مطبوعات منتقد دولت خبر داده است. به نوشته اعتماد ملی، مشاور رئیس جمهوری اسلامی گفته برخی از روزنامه‌های وابسته به احزاب و جریان‌های سیاسی راه خودزنی در عرصه مطبوعات را در پیش گرفتند. روزنامه اعتماد از بی‌نتیجه ماندن شکایت 2100 تن از شهروندان بر علیه وزیر نیرو و رئیس سازمان میراث فرهنگی خبر داده است. به نوشته این روزنامه، دیروز در شعبه 9 بازپرسی کارکنان دولت جلسه رسیدگی به شکایت 2100 نفر از فرهیختگان، دانشمندان، هنرمندان و دلسوزان میراث فرهنگی از اسفندیار رحیم مشایی رئیس سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و پرویز فتاح وزیر نیرو در حالی تشکیل شد که هیچ یک از این مقام های دولتی و وکلای آنان حضور نداشتند. اعتماد در این حال نوشته که از ورود خبرنگاران به وسیله رئیس شعبه نهم به دادگاه جلوگیری به عمل آمد. 2100 نفر از فرهیختگان، دانشمندان، هنرمندان و دلسوزان میراث فرهنگی طی شکایتی از اسفندیار رحیم مشایی رئیس سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و پرویز فتاح وزیر نیرو خواستار محاکمه این دو به اتهام از بین بردن میراث فرهنگی ایران و باستان با صدور دستور آبگیری سد سیون شدند. روزنامه همشهری خبر داده که با گذشت بیش از یک ماه از افزایش غیر رسمی قیمت لبنیات، معاون وزارت بازرگانی روز سه‌شنبه 12 تیر افزایش قیمت لبنیات تا میزان 10% را بر اساس مصوبه شورای اقتصاد مجاز اعلام کرده است. به نوشته این روزنامه، محمد صادق مفتح گفته مصوبه شورای اقتصاد در خصوص افزایش 10% قیمت لبنیات طبق بررسی های سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان صادر شده است. و اینکه روزنامه شرق از بازار سیاه بنزین در شیراز خبر داده و نوشته که در این شهر بنزین آزاد هر لیتر 700 تومان عرضه می شود. به نوشته این روزنامه، یکی از فروشندگان بنزین در بازار سیاه گفته که بنزین را لیتری 500 تومان می خرد و هر لیتر آن را 700 تومان می فروشد. روزنامه سرمایه به نقل از مدیرعامل انجمن حمایت از بیماران کلیوی خبر داده که 60% فروشندگان کلیه در کشور زیر 30 سال هستند که علت اصلی فروش کلیه از سوی آنها فقر و مشکلات اقتصادی، تامین هزینه‌های زندگی، بیکاری، اعتیاد، بدهکاری و تهیه مسکن است.
نگاه کیان معنوی بود به مطبوعات امروز صبح تهران. اما در عرصه اقتصاد، در دیداری 2 ساعته با صادرکنندگان که عصر دیروز انجام شد، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران از تولید کنندگان خواست بازارهای جهانی را تصاحب کنند. ایران و بازارهای جهانی، عنوان گفتار اقتصادی امروز رادیو فرداست از فریدون خاوند.
محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری اسلامی خواستار فتح بازارهای جهانی از سوی تولید کنندگان ایرانی است. در دیدار عصر سه‌شنبه خود با شماری از صادرکنندگان ایرانی، رئیس دولت نهم از پیشروی صادرات بر یک ریل مناسب و بدون مانع ابراز اطمینان کرد و افزود که تسخیر بازارهای امروز جهان دور از دسترس نیست. حق با رئیس جمهوری اسلامی است که در پرداختن به بازرگانی بین‌المللی از ادبیات جنگی استفاده می‌کند و از تسخیر بازارهای جهانی سخن می‌گوید. در دنیای قرن 21 داد و ستد مهمترین عرصه رقابت بین‌المللی است و اعتبار و اقتدار کشورها به گونه‌ای چشمگیر به توان بازرگانی آنها بستگی دارد. آنچه در عوض از دید آقای احمدی نژاد پنهان مانده، ناتوانی شدید ایران در این عرصه حیاتی است، تا جایی که این کشور به جای برخورداری از قدرت تهاجمی برای فتح بازارهای جهانی، حتی توان تدافعی خود را از دست داده و زیر تسلط انبوه کالاهای وارداتی است. بر پایه آمار سازمان جهانی تجارت، صادرات جهانی در سال 2005 میلادی به 10500 میلیارد دلار رسید که تنها 0.5% آن از آن ایران بود. همان سال ایران با 56 میلیارد دلار صادرات 37مین صادرکننده جهان شد. مسئله در اونجاست که بخش عمده درآمد صادراتی ایران از نفت خام به دست می آید. اگر تنها صادرات غیر نفتی را در نظر بگیریم، سهم این کشور در صادرات جهانی از 0.1% بیشتر نیست. به بیان دیگر، ایران بدون نفت خام یکی از حاشیه‌ای ترین کشورهای جهان است. بر اساس تازه ترین آمار گمرک جمهوری اسلامی، ایران در دو ماهه نخست سال 1386 خورشیدی هر ماه به طور متوسط 1 میلیارد دلار کالا صادر کرده است. این رقم که تازه بخشی از محافل کارشناسی تهران آن را اغراق‌آمیز تلقی می کنند، 1/9 صادرات ماهانه ترکیه است. رئیس جمهوری اسلامی که خواستار فتح بازارهای جهانی از سوی تولید کنندگان است، باید به عواملی بپردازد که دست و پای صادرکنندگان ایرانی را بسته. از زمینگیر شدن واحدهای صنعتی ایران زیر فشار تورم و سقوط بهره‌وری گرفته تا نبود فضای امنیت، محروم ماندن از سرمایه‌گذاری‌های خارجی و روبرو شدن با موانع گوناگون به دلیل تنش‌های شدید در روابط جمهوری اسلامی با جامعه بین‌المللی.
فریدون خوابم. خب فارغ از جهان سیاست و اقتصاد و همه تنش‌ها و لرزش‌ها و اضطراب‌های آن، برویم به جهان ورزش با خبرهای داغ ورزشی حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. تیم ملی فوتبال ایران سرگاه امروز برای شرکت در مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا تهران را به سوی کوالالامپور پایتخت مالزی ترک گفت. در کاروان 40 نفره ایران 26 بازیکن ملی پوش عضویت دارند که 3 تن از آنان پیش از آغاز مسابقات خط خواهند خورد و 23 نفر در فهرست تیم ملی باقی می‌مانند. ایران درست یک هفته دیگر روز چهارشنبه 20 تیر ماه نخستین مسابقه خود را در جام ملت‌های آسیا در برابر تیم ملی فوتبال ازبکستان برگزار خواهد کرد و پس از آن با چین و مالزی پیکار خواهد داشت. ایران اما قبل از آغاز مسابقات جام آسیایی روز شنبه آینده یک دیدار تدارکاتی در کوالالامپور در برابر تیم ملی فوتبال مالدیو، یکی از ضعیف‌ترین تیم‌های آسیایی، برگزار خواهد کرد. تیم ملی فوتبال ایران پیش از این 3 دیدار تدارکاتی با تیم‌های مکزیک، غانا و جامائیکا داشته است. شکست 4-0 در مکزیک و پیروزی‌های 4-2 و 8-1 در تهران مقابل غانا و جامائیکا حاصل این بازی‌های دستگرمی بوده است. فوتبال ایران که 3 بار در سال‌های 1968، 1972 و 1976 قهرمان جام ملت‌های آسیا شده است، از بعد از انقلاب اسلامی سال 1357 هرگز به جام قهرمانی دست نیافته است. تیم ملی بسکتبال ایران در رقابت‌های بین‌المللی بسکتبال در تایوان بر میزبان مسابقات تایوان پیروز شد. نتیجه این دیدار 85-69 به سود ایران بود. در مسابقات بین‌المللی تایوان 10 تیم بسکتبال شرکت دارند و بازی بعدی ایران مقابل تیم بسکتبال امیرنشین قطر است. علی کریمی هافبک تیم ملی فوتبال ایران و بازیکن سابق تیم بایر مونیخ آلمان به تیم باشگاهی القطر پیوست. به گزارش روزنامه ورزشی کیکر آلمان، علی کریمی با 1 قرارداد 2 ساله به مبلغ 6 میلیون دلار به تیم باشگاهی القطر در این امیرنشین پیوسته است. علی کریمی در مدت 2 سالی که در تیم بایر مونیخ عضویت داشت، 33 بار در میدان بوندسلیگای آلمان ظاهر شد. 3 گل زد و 4 پاس گل داد. بایر مونیخ از مدت پیش اعلام کرده بود قرارداد خود را با کریمی تمدید نخواهد کرد. و در مسابقات تنیس ویمبلدون در حومه لندن، خوان کارلوس فررو بازیکن اسپانیایی پس از پیروزی بر یانکو تیپساروویچ از سربستان به مرحله 1/4 نهایی رسید تا با روژه فدرر سوئیسی شماره 1 جهان روبرو شود. در بخش زنان نیز سرنا ویلیامز از آمریکا شماره 7 جهان با جوستین هنن بلژیکی قهرمان جهان در 1/4 نهایی پیکار خواهد داشت.
با خبرهای ورزشی حبیب روشنزاده رسیدیم به لحظات پایانی این مجله بامدادی رادیو فردا. داغ‌ترین خبر این لحظه بر روی خبرگزاری‌های معتبر جهان آزادی چند ساعت پیش آلن جانستون، خبرنگار معتبر شبکه خبری بی بی سی است که نزدیک به 4 ماه در غزه در اسارت گروهی با نام ارتش اسلام بود و چند ساعت پیش آزاد شد. روز روزگار